با برنامه زیر سپهر نیلگون در خدمت شما هستیم در جمعه 30 شهریور ماه 1386 که برابر است با 21 ماه سپتامبر سال 2007 میلادی. در برنامه امروز بعد از مدت‌ها یک بار دیگر در خدمت آقای دکتر علی جوادی از سران حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستیم تا هم به عنوان یک لیدر حزبی سیاسی و هم به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگویی داشته باشیم با ایشان پیرامون مسائل سیاسی روز ایران، چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی و جهانی. آقای علی جوادی، با درود به شما و سپاس از پذیرش این گفتگو.
متشکرم به شما و به شنوندگان برنامه سلام میکنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش. آقای جوادی، درسته که شما خود از فعالان پرسابقه سیاسی هستید، اما از اونجا که حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزبی جدید و نوپاست، اجازه بدید از شما که یکی از تئوریسین ها و رهبران این حزب هستید، نخست بپرسم که حزب در شرایط کنونی در چه موقعیتی است و در جذب نیروهای جدید تا چه حد موفق بوده و شما خودتون از سمت و سوی حرکت حزب و موفقیت هایی که احیانا به دست آوردید راضی هستید؟
به نظرم هم بله هم نه. من هم ارزیابی عمومی که اگه بخوام در یک نگاه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری بزنم، باید بگم هم راضی هستیم هم نیستیم. ما به مثابه یک حزب نوپا در درجه اول تلاش کردیم که اندامهای حزبی و ارگانهای حزبی خودمون رو بسازیم. در این پروسه موفق بودیم، تلاش کردیم که حزب رو به جامعه معرفی کنیم، تفاوتهایی که مختص حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست رو به جامعه بشناسونیم و بگیم که چه ضروریاتی این حزب رو به وجود آورده. در این پروسه فکر میکنم تا حدودی موفق بودیم. تونستیم نیروهای جدیدی به خصوص در داخل کشور، در بخش جوانان، در بخش کارگری به طرف حزب جلب بکنیم. در این پروژه موفق بودیم، اما کماکان به علت محدودیت‌های امکانات مادی، امکانات حضوری در خارج کشور، هنوز اونطوری که باید و شاید شکل و قوام نگرفتیم و این پروژه هستش که بهش مشغول هستیم و هم اکنون رهبری حزب به این مسئله داره به طور جدی میپردازه. در یک جمله باید بگم هم راضی هستیم هم نه. در پروژه های اجتماعی تونستیم پیشرفت خوبی بکنیم. مسئله کمپین علیه اعدام و علیه رژیم 100,000 اعدام تونسته حزب ما رو به لحاظ سیاسی روی صحنه قرار بده، اما هنوز زمان زیادی برای تبدیل شدن به اون چیزی که خودمون از خودمون انتظار داریم و توقعاتمون راه بسیاری هستش.
بله، با آرزوی موفقیت برای شما و حزب اتحاد کمونیسم کارگری، میخواستم به دیدگاه های شما رو نسبت به مسائل روز ایران بدونم، به ویژه خطر بالقوه حمله نظامی به ایران و یا عواقبی که یک تحریم دیگر شورای امنیت میتونه بر جمهوری اسلامی داشته باشه. الو،
ببینید، به نظرم پاسخ بدم.
بله، بفرمایید. خوش،
من فکر میکنم که حمله نظامی به ایران محتملتر از گذشته هستش. احتمال حمله نظامی متاسفانه افزایش پیدا کرده، به این دلیل که آمریکا در عراق با یک شکست نظامی و بعضاً یک شکست سیاسی کاملا مواجه شده. بعد از سرنگونی صدام نتونستند موقعیتی رو به وجود بیارن که در مقابله با اسلام سیاسی، تروریسم اسلامی، میلیتاریسم آمریکا بتونه بر فرض دست بالا رو پیدا کنه. بمبگذاری‌ها، کشتارها، جنگ و خونریزی‌ها، عدم ثبات، از هم گسیختن شیرازه اجتماعی جامعه، وضعیت کاملا نابهنجاری رو در عراق به وجود آورده. فشار افکار بین المللی، فشار افکار خود مردم در آمریکا و حتی بخشای از هیئت حاکمه آمریکا به این سو هستش که آمریکا باید از عراق خارج بشه. الان در حال حاضر آمار رو اگر نگاه بکنیم، آمار افکار عمومی و سنجش‌ها، چیزی حدود کمتر از 30% از افکار عمومی طرفدار ادامه جنگ در جنگ آمریکا در عراق هستند و خواهان خروج هستند اکثریت، حدود 70%. نتیجتا با یک واقعیت مواجه خواهیم شد که اگر در این شرایط آمریکا از عراق خارج بشه، این عملا به معنای پیروزی نیروهای تروریست اسلامی، اسلام سیاسی و به طور مشخص جمهوری اسلامی خواهد بود. با توجه به این واقعیت سیاه فکر میکنم که آمریکا به منظور اینکه اجازه نده جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی دست بالا رو داشته باشه، این آلترناتیو جنگ طلبانه رو در خودش داره، در مقابل خودش داره که حمله کنه به جمهوری اسلامی، به مواضع جمهوری اسلامی، به اون طرحایی رو که ارائه دادن که بیش از 1200 به اصطلاح پایگاه و نقطه رو بمباران خواهند کرد. و این به نظر میاد که یه واقعیت دردناک دیگه هستش که جنگ دو قطب تروریستی، جنگ آمریکا، قلدری و زورگویی آمریکا از یک طرف و تروریسم و فعال مایش‌های جمهوری اسلامی از طرف دیگه در سطح منطقه و ایران، این دو قطب رو به سوی یک جنگ خونین داره سوق میده که عواقب بسیار دردناکی برای مردم خواهد داشت. قربانیان این جنگ در درجه اول مردم بی‌گناه خواهند بود، مردمی که نمیخوان سر به تن جمهوری اسلامی باشه، نه خانایی با سیاست‌های قلدر مآبانه و زورگویانه آمریکا و میلیتاریسم آمریکا دارند.
خب آقای جوادی، ببینید در شرایط موجود بعضی واقعیت های هستش که در جهان امروز هست و نمیشه اون رو نادیده گرفت، از جمله ابرقدرتی آمریکا و اینکه در عراق جمهوری اسلامی اون رو به چالش کشیده و همینطور که شما تشریح کردید برای حفظ موقعیت خودش و اینکه عراق به دست جمهوری اسلامی نیفته و تندروهای اسلامی خواه نخواه مجبوره که دست به اقدام نظامی بزنه. در اینجا اپوزیسیون چه نقشی داره و به ویژه میخواستم بپرسم که حزب شما به عنوان یک حزب چپ چه خط مشی در قبال این حرکت هر دو سو، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا داره؟
بازم سوال بسیار خوبی هستش و یه سوال بسیار تعیین کننده و حساسی هست و این سوال در مقابل تمام نیروهای سیاسی باید قرار داده بشه و به روشنی به این سوال پاسخ داده بشه و با چرخش‌های رو مواجه خواهیم شد. ببینید، ما به مثابه یک حزب کمونیست کارگری و چپ خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی توسط توده‌های مردم و کسب جامعه و رسیدن به یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و انسانی هستیم. در این حال ما مخالف سیاست‌های قلدرمآبانه، امپریالیستی و جنگ طلبانه هستیم که دولت آمریکا، ماشین نظامی آمریکا دنبال می‌کنند. به این اعتبار سیاست ما دارای دو رکن هست. رکن همیشگی و ثابتش به مثابه یک نیرویی که برای آزادی در ایران فعالیت اساسی را دنبال می‌کنه، سرنگونی جمهوری اسلامی هست و رسیدن به یک جامعه مرفه که انسان درش حرمت داشته باشه، آزاد باشه، برابر باشه. به این اعتبار مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی کماکان با تمام ویژگی های خودش در دستور کار ما خواهد بود و هیچ وقت از دستور ما خارج نخواهد شد. جنگ بهانه نخواهد بود برای ما که به اصطلاح اجتناب بکنیم از تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یا مانند برخی نیروهای راست بگیم در این شرایط باید در کنار یا موازی جمهوری اسلامی قرار گرفت. به هیچ وجه. ما یک نیروی سرنگونی طلب، طرفدار انقلاب توده‌های مردم، انقلاب کارگری هستیم. همین امر رو هم دنبال می‌کنیم، چه در شرایط صلح و چه در شرایط جنگ. از طرف دیگه به مثابه نیرویی که از قلدری و زورگویی و تجاوزگری و میلیتاریسم در سطح جهان متنفریم و نمی‌خوایم که جامعه بشری زیر بمباران ماشین نظامی قولپیکر آمریکا قرار داشته باشه و می‌دونیم که هر نوع دخالتگری آمریکا منجر به از هم پاشیده شدن شیرازه جامعه، منجر به در هم کوبیده شدن وضعیت خواهد شد و به علاوه منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی از این شرایط نظامی استفاده بکنه، به مردم تهاجم بکنه، جنبش‌های اجتماعی، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان رو سرکوب بکنه. ما در مقابل این تهاجم بایستیم و اجازه ندیم که چنین وضعیتی صورت بگیره. در اینجا در کنار مردم آزادی خواه، بشریت متمدن، در مقابل جنگ می‌ایستیم و می‌خواهیم که تلاش بکنیم که این مقابله با تجاوز نظامی و تهاجم آمریکا منجر به حمایت از جنبش های آزادی خواهانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشه که شاید کل قضیه صورت مسئله دیگه رو به خودش بگیره. این اون جوهر اساسی سیاستی است که ما دنبال میکنیم. ما میدونیم و دیدیم احتیاج به تجربه زیادی نیست، احتیاج به تکرار تاریخ نیست. چنانچه آمریکا حمله بکنه وضعیتی به وجود خواهد اومد که مشابه وضعیت عراق خواهد شد. صحبت از زدن 1200 مرکز هست. میدونیم که این مراکز در کنار شهرها، در خود شهرها، در حاشیه شهرها قرار دارند و میدونیم که جمهوری آدمکشان اسلامی چه ظرفیت مخرب و ضد انسانی در تخریب و انتقام جویی داره و شعله بر کردن چنین جنگی که در حقیقت حمله نظامی آمریکا میتونه شعله برش بکنه، صدم خاورمیانه رو در حقیقت به آتش خواهد کشید و زندگی رو از اون چیزی که هست، از اون چیز ناهنجاری که هست، بسیار بدتر خواهد کرد.
بس.
این در مجموع اون رؤوسی هستش که ما فکر میکنیم باید صورت بگیره.
آقای دکتر جوادی، ببخشید، برای مقابله با این چه راه حلی ارائه میدید؟ ببینید، وقتی که آمریکا جزء سیاستش باشه که به این جنگ دامن بزنه، خواه‌ناخواه حمله خواهد کرد و حمله نظامی قدرتمند او وقتی که بشود و جمهوری اسلامی با همه ابزار قدرتی که در دستش داره نتونه به مقابله با اون برخیزد، مردم در اینجا چه نقشی خواهند داشت و چه کاری از دستشون برمیاد؟ یا احزاب اپوزیسیونی که شما میگین که ما در جنگ دلیلی نخواهد شد که در مقابل جمهوری اسلامی باقی نمونیم، در اونها چه خواهید کرد پس؟
ببینید، ما تلاش خواهیم کرد که از وقوع جنگ، از وقوع چنین حادثه جلوگیری بکنیم. همونطوری که جنبش‌های ضد جنگ، جنبش‌های طرفدار عدم تجاوزگری آمریکا و قلدرمآبی ماشین نظامی آمریکا تا کنون انجام دادن، هرچند که تلاش میکنیم که این جنبش‌ها به هیچ وجه سمت و سوی حمایت یا غیر انتقادی خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی کم نکنن و در یک سوی طرف جنگ دیگه قرار نگیرن، ما این تلاش رو به شدت خواهیم کرد و این یک عامل اصلی هستش که اجازه بده که جنگ صورت نگیره. از طرف دیگه، در صورت وقوع جنگ، تمام تلاش ما این خواهد بود که از یک طرف امر عمومی خودمون رو که پیشبرد تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی، انجام انقلاب اجتماعی برای رهایی و آزادی مردم هست رو دنبال بکنیم و از طرف دیگه مسائلی رو که جنگ بر مردم، بر زندگی مردم تحمیل میکنه، تلاش بکنیم که هرچه کمتر صورت بگیره و به زندگی مردم صدمات کمتری از یک واقعه خونین خورده باشه. ببینید، اولین اقدامی که بعد از وقوع یک حملات نظامی خواهد شد، اعلام شرایط فوق‌العاده از جانب جمهوری اسلامی، حمله به هر نوع اعتراضی از جانب جمهوری اسلامی خواهد بود و یک چیزی شبیه اون اتفاقی که بعد از سال 67، بعد از شکست جمهوری اسلامی در جنگ ارتجایی با ایران و عراق داشت، اتفاق خواهد افتاد به مراتب گسترده تر و ما شاهد وضعیت به شدت ناهنجار و نظامی در جامعه خواهیم بود و باید با این در این شرایط آماده بود اجازه بدیم تعرض جمهوری اسلامی به مردم در چنون شرایطی بتونه به موفقیت برسه. باید ورق رو برگردونیم، باید تلاش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو در اون شرایط به هر صورت و شکلی که انسانی هست، متمدنانه هست، دنبال بکنیم. این اون ارکانی هستن که در کلیت میشه در قبل از اینکه حادثه به وقوع پیوسته باشه راجع به مختصات عمومیش صحبت کرد و اظهار نظر کرد.
بله، شنوندی عزیزی رو در خط ارتباط داریم، با درود به شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
برای شما با من یه سوال مشخص از آقای علی جوادی داشتم، امیدوارم که خیلی واضح و روشن به سوال من پاسخ بدم.
آقای جوادی، میشنوی شما صداشون رو؟
من صدا رو متاسفانه نمی‌شنوم.
یه بار دیگه میگم، سعی می‌کنم
بلندتر لطفا. بله،
سعی خودم می‌کنم بلندتر. سوال مشخص من، گفتم یه سوال از آقای علی جوادی دارم، درود فرستادم برای جفت شما و
خوبتون.
بعدش هم یه سوال مشخص در رابطه با همین موضوعی که شما دوست خوبمون آقای خسرو رحیمی ترک کردید برای آقای علی جوادی، در رابطه با نقش نیروهای سیاسی یا نقش اپوزیسیون در رابطه با به اصطلاح حمله احتمالی به اصطلاح نظامی آمریکا و غرب به ایران و همینطور چگونگی برخورد اپوزیسیون به اصطلاح مخالف رژیم جمهوری اسلامی، که چگونگی برخورد این اپوزیسیون با دو نیروی متهاجم، رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا و غرب. سوال مشخص من اینه که با توجه به اینکه در رابطه با حمله به عراق دیدیم، یعنی قبل از اینکه آمریکا و غرب متحد بشن برای حمله به عراق، یعنی سرمایه‌داری جهانی، دیدیم در سراسر جهان، در چهارگوشه جهان اعتراضات جهانی انجام گرفت، ولی آمریکا و غرب کوچکترین توجهی به این اعتراضات بر علیه جنگ افروزی آمریکا و غرب انجام ندادن، یعنی آمریکا و کشورهای غربی، غیر از آنکه گسترش بدن این جنگ افروزی و جنگ طلبی رو در رابطه با افغانستان و عراق. سوال مشخص من از آقای علی جوادی اینه که همونطوری که در پیش روی خودمون داریم 8 سال جنگ ایران و عراق رو و به تباهی و ویرانی کشونده شدن ایران و نیروهای انقلابی و اپوزیسیون در ایران و کشتار 100,000 انسان مبارز و دلاور، میخوام ببینم که خود آقای علی جوادی و حزب جدیدشون در قبال این قضیه، فرض بر این بگیریم که فردا بخواد همین دو فردای دیگر این حرکت انجام بگیره، چگونگی به اصطلاح تاکتیک و شیوه مؤثر و عملی این جریان، فقط این جریان نه، حالا چون آقای جوادی به هر جد در رابطه با حزب خودشون میتونن نظر خودشون رو بدن، چیکار باید بکنیم که این 8 سال جنگی که این همه بی‌خانمانی برای ملت ما و ملت عراق و دو تا ملت به وجود آورد، برای اینکه بتونیم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی و رژیم‌ها و یا کشورهای جنایتکار آمریکا و دیگر کشورهای غربی که برای منافع اقتصادی خودشون برای انسان‌ها هیچ وقعی قائل نیستن، جان انسان‌ها منظور من یه بشکه نفت برابر با 1,000 نفر ایرانی، عراقی، افغانی براشون ارزش داره که همه ما میدونیم، به اصطلاح شیوه یا تاکتیک مؤثری که میتونیم انجام بدیم برای به زیر کشیدن و در هم کوبیدن رژیم جمهوری اسلامی و از اون طرف هم آمریکا و دول غرب، توانایی، آیا ما توانایی آن را داریم که بتونیم در مقابل هر دو جریان آدمخوار و خونریز بیستیم و شیوه به اصطلاح ایستادگی در مقابل اون این دو نیرو، غرب، جهان سرمایه‌داری و رژیم جمهوری اسلامی، چگونه است و چجوری باید مردم زحمتکش، کارگران زحمتکشان و سایر اقشار زحمتکش جامعه ایران را بتونیم متشکل بکنیم و در مقابل اینا وایسیم؟ چه راه عملی را در پیش دارن؟ لطفا راه عملی را بیشتر تأکید بفرمایید، حداقل برای من.
بله.
خیلی ممنونم، وقت گرفتم، میبخشید.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. آقای جوادی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید این سوال واقعا به نظرم مشکلی هست، راه‌های عملی ویژه‌ای رو در مقابل این مسئله را دادن. به رؤوس مسئله به نظرم میشه پرداخت و مشخصات اصلی رو توضیح داد. ما باید تلاشمون رو بکنیم که اجازه ندیم جنگ دو قطب تروریستی، از یک طرف میلیتاریسم آمریکا و متحدینش ناتو، دولت اسرائیل و غیره و جمهوری اسلامی، به اون درجه برسه که خود این فاجعه آغاز بشه. نتیجتاً کار روی افکار عمومی، کار روی ذهنیت جامعه به منظور اینکه یک جنگ دیگه میتونه عوارض به شدت مخربی برای توده‌های وسیع مردم در ابعاد 70 میلیونی و شاید بیشتر در کل خاورمیانه داشته باشه رو باید در دستور خودمون قرار بدیم و در این شرایط باید کاری بکنیم که این جنبش‌های ضد جنگی که شکل می‌گیرن هیچ گونه تمایل و سمت و سویی به طرف جمهوری اسلامی یا تخفیف نسبت به جمهوری اسلامی ندن، چرا که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه در این حال از این حرب، از این وضعیت به نفع خودش استفاده بکنه. یعنی در حقیقت باید تلاش بکنیم که جنبش‌های ضد جنگ از آزادی خواهی، از برابری طلبی در مقابل جمهوری اسلامی از یک طرف، از طرف دیگه در مقابل میلیتاریسم آمریکا ایستادگی بکنن و تلاش بکنن که این سیاست رو دنبال بکنن. اینم کار خودش اعتباری کار بزرگ و عظیمی هست. از طرف دیگه زمانی که حمله آغاز بشه و جمهوری و آمریکا مناطقی رو زده باشه، ما به سرعت با این وضعیت مواجه خواهیم شد که جمهوری اسلامی به منظور حفظ و تحکیم موقعیت خودش که زیر بمباران قرار گرفته به جامعه حمله خواهد کرد، به مردم حمله خواهد کرد، نیروهای خودش رو در خیابان‌ها مستقر خواهد کرد، حالت شبه نظامی و وضعیت فوق‌العاده نظامی در جامعه خواهد گرفت، هر گونه اعتراضی رو به شدت سرکوب خواهد کرد، چوبه‌های دایی رو که الان گسترده‌تر از پیش برپا کرده ادامه خواهد داد و تلاش می‌کنه که از پس اون موقعیت بتونه رژیم منحوس خودش رو، رژیم 100,000 اعدام رو حفظ بکنه. کار ما باید این باشه که همون جنبش‌های اجتماعی که وجود داشته در جامعه، جنبش کارگری، جنبش آزادی خواهی، جنبش سرنگونی طلبی، بتونن امر خودشون رو در شرایط ویژه جنگی دنبال بکنن و اجازه ندن جمهوری اسلامی تعرض خودش رو به سامان برسونه، به سرانجام برسونه و در صورت امکان در فاز بعدی خودش تعرضی رو سازمان بدن. مسائل پیچیدگی‌های زیادی خواهد داشت، بر حسب اینکه جمهوری اسلامی چگونه حمله میکنه، بر حسب اینکه وضعیت جامعه در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت، کاملا مسئله رو باید دید و بر اون مبنا ارزیابی کرد. ما هیچ چیز دیگری جز قابلیت سازماندهی خودمون، قابلیت سازماندهی جنبش توده‌های مردم، جنبش کارگری، جنبش زنان و غیره برای مقابله با این وضعیت نداریم و باید این رو هم متوجه بود که هر گونه حمله نظامی به شدت کار ما رو پیچیده‌تر، مشکل‌تر و شرایط مردم رو سخت‌تر خواهد کرد. و یه مسئله‌ای که به ما امکان میده در میان مردم بتونیم امرمون رو پیش ببریم این هستش که نسبت به مصائب جنگی که حادث میشه در جامعه بتونیم فعالانه و دخالتگرانه شرکت بکنیم و بتونیم نسبت به این فاجعه در کنار مردم برای پیشبرد زندگیشون، برای کم کردن مصائب موجود در زندگیشون بایستیم و در این حالی که مبارزه خودمون رو علل عموم دنبال میکنیم. من فکر میکنم پیچیدگی‌های شرایط بسیار خواهند بود. در جامعه ایران سیاست ما باید سیاست جلوگیری از تعرض جمهوری اسلامی و تلاش برای برگردوندنش و در دستور قرار دادن بالفعل امر سرنگونی خواهد بود. این مسئله به چه شکلی پیش خواهد رفت باید دید و در اون شرایط نزدیکتر بیشتر بشه صحبت کرد با توجه به اینکه وضعیت قوای سیاسی در جامعه چه خواهد بود.
بله، شنوندی عزیز دیگری رو در خط ارتباط داریم. با درود به شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای رحیمی،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من نمیخوام روی خط باشم، حالا تو خوب با شما میخواستم گفته بکنم. ملک هستم. بعدم
خواهشون، پس بعدم با هم صحبت میکنیم.
خواهشون.
بله آقای دکتر جوادی، اگر که برگردیم به همین منطقه و میبینیم که در سال در جنگ اولی که آمریکا با عراق داشت، تقریبا میشه گفتش که آمریکا به جای حمله و سرنگون کردن صدام حسین، در حقیقت همون با بمباران بعضی مناطق وضعیتی رو به وجود آورد که ممکنه در حمله به ایران این حالت به وجود بیاد. یعنی حمله به اون مراکزی که 2000 خورده که شما اشاره کردید، اگر که پشتش برای سرنگونی نظام اقدامی صورت نگیره، در حقیقت یک دولت عصبانی رو بر جا خواهد گذاشت که همون بر سر ملت ایران همون رو خواهد آورد که صدام حسین در اون دوران بر سر شیعیان جنوب عراق که دست به شورش زدن خواهد آورد. با این باید چه کرد؟
من فهم می‌کنم تحلیل شما کاملا درسته. جمهوری اسلامی زخم خورده، جمهوری اسلامی سرنگون نشده، یک حیوان درنده‌تر و وحشی‌تر از اون چیزی هستش که در حال حاضر است. اون چیزی هم که الان هست همه میدونیم چه پدیدش واقعا زشت و درندهی هستش و چه کارنامه از خودش به جا گذاشته. نتیجتا باید مقابله کرد، باید مقابله کرد و تمام تلاش و امر نیروهای سیاسی باید این باشه که اجازه ندن جمهوری اسلامی اون وضعیت سیاه و دهشتناکی رو که بر فرض حکومت صدام پس از حمله نظامی آمریکا بر مردم تحمیل کرد دنبال بکنه. ببینید، حمله نظامی در پسش تحریم‌های اقتصادی خواهد شد، به دنبال خواهد داشت مسلماً. رژیم جمهوری اسلامی که سرنگون نشده باشه مسلماً تلاش میکنه که انتقام‌جویی کنه، مسلماً تلاش میکنه که مراکز متعدد نیروهای مخالف خودش و متخاصم رو در سطح منطقه به آتش بکشه. ما وارد یک دور تسلسل کور از جنگ و ترور و عملیات انتقام‌جویانه در هر دو سو خواهیم بود و این کاملا زندگی رو دگرگون خواهد کرد برای مردم در منطقه و آتش جنگ رو شعله بر خواهد کرد. من فکر نمی کنم که آمریکا بتونه قادر بشه تمامی توان نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببره در یک عملیات. نتیجتا نیروی باقی مونده از جمهوری اسلامی با تمام قوا تعرض خواهد کرد، چه به مردم و چه به نیروی به اصطلاح متخاصم دیگری که در مقابلش قرار داره و این اون ارکان سیاسی خواهد بود که باش مواجه خواهیم بود. کار به شدت پیچیده میشه. نتیجتا هر نوع تلاشی در حال حاضر از یک طرف برای پیش بردن امر سرنگونی جمهوری اسلامی از یک طرف و جلوگیری از حمله نظامی آمریکا از طرف دیگه کماکان در دستور ما قرار داره. گفتن این سیاست ها و اتخاذ این سیاست ها بسیار به مراتب آسان تر از اجرا و اعمال پیش برد این سیاست ها هستش، کاملا روشنه، به دلایلی که ما با یک رژیم واقعا سرکوبگر و ضد انسانی طرف هستیم، از طرف دیگه با نیروی مقابله هستیم که هیچ گونه ارزشی هر در هر دو سو برای جان مردم ندارن. کارنامه آمریکا در عراق، آمار اخیر صحبت از 700 هزار کشته و انسانی میکنه که از بین رفتن. کارنامه وضعیت سیاهی رو میشه تصویر کرد. من به هیچ وجه خوشبین نیستم نسبت به وضعیتی که پس از جنگ میتونه حادث بشه، ولی علارغم هر وضعیتی ما باید تلاش خودمون رو، محورهای سیاسی فعالیت خودمون رو دنبال بکنیم. کار سختی هست، ولی به هر حال در اون شرایط هم ما چاره نداریم جز این که تلاشمون رو خودمون انجام بدیم.
آقای جوادی، در شرایط موجود و با همین فرضیه هایی که ما بیان کردیم، آیا اینجا وظیفه اپوزیسیون چه داخل و چه خارج از کشور نقش مهمتری پیدا نمی‌کنه در اینکه ما با دیدی دیگر به این مسئله نگاه می‌کنیم، جمهوری اسلامی با دیدی دیگر و آمریکا با دیدی دیگر؟ آیا وظیفه اپوزیسیون رو نمی‌دونید که به مردم ایران این آشنایی رو بده، این آگاهی رو بده که در صورت وقوع جنگ، چون بسیاری از اونها که در داخل کشور هستن آنچنان از دست این نظام به تنگ آمدن که شاید آرزوشون این هستش که چنین حمله‌ای صورت بگیره. این برای قضیه آمریکا در تنگنایی قرار گرفته که هر گونه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنه از دیدگاه اینکه او را یک دستش هم اگه فلج بکنه باز براش غنیمته داره نگاه میکنه. ولی ما که در این وسط قرار گرفتیم، از یک سو وطنمون رو میبینیم که هر بمبی، هر موشکی منابع ملی و ثروت‌های ما رو از بین خواهد برد، و اون برای قضیه خوشحالیم از اینکه بالاخره به دشمن ما صدمه‌ای زده است، آیا اینجا این نقش رو نباید اپوزیسیون به خوبی درک بکنه در این شرایط و با روشن کردن هر دو طرف قضیه جایگاه، هم جایگاه خودش رو محکم بکنه و هم آگاهی بیشتری به دو طرف بده؟ یعنی طرفی که دارم میگم در ایران مردم ایران هستن، نه جمهوری اسلامی.
به نظر من کاملا با چنین سیاستی رو دنبال کرد. راستش یه موقعیت تاریخی فراهم شده و یک وظیفه حساس تاریخی تر شرایط کنونی میطلبه جامعه بزرگ ایرانیانی که در خارج از کشور وجود دارن با توجه با تشخیص وضعیت خطیری که جامعه میتونه درش قرار بگیره به میدون بیان و مانع و عامل بزرگی باشن که اجازه ندن آمریکا و متحدینش این حمله نظامی رو در جنگ خودشون با تروریسم جمهوری اسلامی دنبال بکنن. و این مسئله حساسه و به همین میزان و به همین شکل باید به میدون رفت. شنونده عزیزی گفتش که علارغم جنبش‌های ضد جنگ آمریکا حمله خودش رو به عراق انجام داد و دیدیم که چه مسائلی رو به دنبال آورد. اینجا ما با یه فاکتور دیگه مواجه هستیم، اون هم اپوزیسیون مترقی، آزادی‌خواه و برابری طلب در جامعه ایران هستش و این نیرو میتونه چنانچه به میدون بیاد، این نیرو میتونه چنانچه تحرک جدی از خودش چه در داخل و چه در خارج از کشور نشون بده، معادلات رو دگرگون بکنه و دگرگون کردن معادلات مسلماً عاملی در متوقف کردن پیشبرد این سناریویی هستش که هیئت حاکمه آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه دنبال میکنن. ما باید به مردم بگیم که این جنگ چه مخاطراتی میتونه داشته باشه، شیرازه جامعه رو میتونه اصلا بپاشه، نتیجتا باید از وقوعش جلوگیری کرد. بخشای از اپوزیسیون، بخشای از اپوزیسیون راست در فرض به طور مشخص حزب مشروطه اعلام کردن که در صورت وقوع جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. این هم یکی دیگه از مخاطرات و لطماتی خواهد بود که باهاش مواجه خواهیم بود. در هر حال من فکر میکنم همونطور که شما اشاره کردید، سیاست ما که همواره مبتنی بوده بر سرنگونی جمهوری اسلامی، دستیابی به یک جامعه آزاد، انسانی و مرفه کماکان بدون هیچ تغییری باید در دستور روز فعالیت سیاسی ما قرار بگیره. از طرف دیگه با این پیچیدگی جنگ، این نیروهای تروریست و باید مقابله اصولی و اساسی بکنیم. راز موفقیت، رمز موفقیت به نظرم به میدون کشیدن مردم در ابعاد گسترده هستش، چه جامعه فارسی زبان در خارج کشور و همچنین چه افکار عمومی بشریت متمدن انسانی که بیاد به میدون. در اینجا یه مسئله که با عراق متفاوت هست اینه که یه اپوزیسیون قدرتمندی وجود داره، نیروهای متفاوتی وجود دارن، ما وجود داریم، آزادی خواهی وجود داره، برابری طلبی وجود داره، انسانیت وجود داره و بشریت متمدن که میاد بیرون مجبور نیست فقط نگاه کنه به اون طرف صحنه، مثلا نیروهای صدام رو ببینه یا جمهوری اسلامی رو ببینه، میتونه در دفاع از پیشرفته ترین آرمانهای انسانی پا به میدون بذاره و این میتونه نیروی بزرگتری رو جلب کنه. امید ما اینه که در درجه اول بتونیم جلوی این حرکت رو سد بکنیم و در قدم‌های بعدی در صورت حادث شدن بتونیم امر خودمون رو به پیش ببریم تا ببینیم به کجا میرسه. ولی حادث شدنش این فاجعه‌ای مثل هر فاجعه دیگه‌ای لطمات زیادی بر زندگی و امر سیاسی جامعه به وقوع خواهد آورد. بنابراین باید در مقابل کسانی که تصور میکنن جنگ کمک میکنه که امر سیاسیشون رو پیش برن گفت که اینطور نیست، برخلافش جنگ معاهده‌ای به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و جمهوری اسلامی زخم خورده حیوان درنده خواهد بود که صدمات بیشتری به مردم و جنبش‌های آزادی خواهانه در جامعه خواهد زد.
خب اگر که موافق باشید، با توجه به این که حزب شما فعالیت وسیعی هم در زمینه مبارزه با اعدام شروع کرده است و این روزها هم می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم از اون سو گسترش داده اعدام‌های داخل کشور رو و به حدی رسیده است که یک کشور 70 میلیونی بعد از کشور چند میلیاردی چین در حقیقت میشه گفت شاید از نظر تعداد اعدام‌ها چیزی نزدیکی به هم باشند. می‌خواستم که یک قدری راجع به این مسئله صحبت بفرمایید.
ببینید جمهوری اسلامی، چین و آمریکا بالاترین میزان اعدام رو در سطح جهان دارن. اول چین با حدود 5000 اعدام در سال و جمهوری اسلامی با چیزی حدود 400 اعدام در سال گذشته و آمریکا با چیزی حدود 170 فکر میکنم اعدام در سال گذشته. اما ویژگی جمهوری اسلامی این هستش که حکومت مبتنی بر اعدام هستش، حکومت مبتنی بر سنگسار، حکومت مبتنی بر چوبه های دار و جوخه های اعدام هست. سنگ بنای حکومت جمهوری اسلامی رو با اعدام ریختن و جمهوری اسلامی میدونه که نمیتونه بدون اعدام، بدون سرکوب، بدون سنگسار، بدون آدم کشی حکومت خودش رو دوامی ببخشه. کاملا بر این باور هستن که این حکومت فقط با شمشیر خونین اسلام میتونه به تداوم خودش ادامه بده. از این رو حمله کردن، چوبه های دار رو بلند کردن. هدف که از این حمله دنبال میشه برخلاف تصورات پوچی که میگن داریم به اصطلاح با مواد مخدر یا به اصطلاح اراذل و اوباش مقابله میکنیم، حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی هستش. اگر با اراذل و اوباش کسی قرار بود مقابله کنه باید در درجه اول با خود جمهوری اسلامی مقابله میکرد، چون مصداق بارز حکومت اراذل و اوباش در سطح جهان امروز جمهوری اسلامی هستش. و خوشبختانه ما شاهد تلاش‌های زیادی در رابطه با مبارزه با این وضعیت جدید بودیم که جمهوری اسلامی چوبه های دار خودش رو به میدون کشیده. همونطور که میدونید روز 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام هست، اما امسال 10 اکتبر تفاوتی داره و اون هم از این هستش که قطعنامه از جانب ائتلاف جهانی علیه اعدام از جانب عفو بین‌المللی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داده خواهد شد و این قطعنامه به احتمال زیاد تصویب خواهد شد که یکی از مفاد این قطعنامه توقف فوری اعدام در سطح جهان هست. حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپینی رو فراخوان داد که این روز رو علاوه بر روز جهانی علیه اعدام به روز جهانی علیه رژیم 100,000 اعدام هم تبدیل بکنیم و تلاش بکنیم این حکومت مظهر اعدام در سطح جهان رو در انظار عموم بی‌آبرو بکنیم، افشا بکنیم، ایزوله بکنیم و هر چه بیشتر با سیاست چوبه های دار بلند شیم و از انسانیت، از برابری طلبی، از حرمت و رفاه انسان دفاع بکنیم. و فکر میکنم خوشبختانه با پیوستن نیروهای سیاسی گسترده‌تر از خارج از حزب اتحاد کمونیسم کارگری ما امروز شاهد یک جنبش مترقی علیه اعدام هستیم. کمپین هایی که هر نیروی سیاسی بنا به درک خودش اما با یک محتوای مترقی در مقابله با اعدام در دستور گذاشته به نظرم یکی از نقطه عطف‌های تاریخ سیاسی ایران خواهد شد و مهر خودش رو در آینده جامعه خواهد زد که ما فردا جامعه می‌خواهیم که درش از اعدام خبری نباشه، حرمت انسانی به دار کشیده نشه، کسی به خاطر هیچ اقدامی به بالای دار برده نشه و هیچ کس و هیچ نیرویی، هیچ دولتی حق نداشته باشه که مخالف خودش رو و یا هیچ انسانی رو در جامعه اعدام بکنه. فکر میکنم این کمپین داره خوب پیش میره، تونسته مهر خودش رو بزنه و گویای بخشی از سیمای سیاسی جامعه و مردمی باشه که میگن ما اعدام نمیخواهیم، ما جمهوری اعدام نمیخواهیم، ما حکومت اعدام نمیخواهیم. علی رغم اینکه بیشترین قربانی رو دادن، علی رغم اینکه بیش از 100 هزار تن از عزیزانشون رو به بالای چوبهای دار بردن، اما میگن فلسفه جامعه نباید بر مبنای انتقام، کینه توزی، عبرت آموزی باشه و انسانیت رو زلنج رو میارن. و این منظرم کاملا نقطه درخشانی هست. یکی از ویژگی های دیگه جامعه سیاسی و مردم متمدنی هستش که دارن میگن اعدام نه، انسانیت آری، رفاه و تمدن آری. و امیدوارم که این کمپین بتونه به موفقیت های بیشتری از اون چیزی که تا کنون بهش دست پیدا کرده دست پیدا کنه. یکی از این موفقیت ها به نظرم این هستش که بر متن پیشروی این کمپین ما ادعانامه مردم علیه جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی اعلام بکنیم و بگیم که همونطوری که برای متوقف کردن اعدام در جهان باید تلاش کرد و ما سهم جام خودمون رو در این جنبش عظیم جهانی انجام خواهیم داد، در این حال تلاش بکنیم که اذهان عمومی جامعه رو به این طرف برگردونیم که بگیم اعدام تمام نخواهد شد مگر اینکه رژیم اعدام در سطح حداقل در ایران به زیر کشیده بشه و یک نظام دیگری مبتنی بر آزادی و انسانیت در جاش قرار بگیره.
بله، شنوندی عزیز دیگری رو در خط ارتباط داریم، ببخشید که بسیار معطل شدید. درود بر شما.
با درود و روز خوش خدمت شما. من پرسشم همان پرسش هم میهن پیشین هستش، شوربختانه پاسخ خودم رو نگرفتم، یعنی پاسخ قانع کننده ای نگرفتم. گفتن اینجور بایدهای شعرگونه در رادیوها و رفتن شب در خانه و خوابیدن و صبح مجددن برخواستن هیچ کاری رو پیش نمیبره برای ما. ما باید بدونیم که آقای جوادی به عنوان یک حزب اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی آیا چه بایدی رو تا به حال انجام دادن و چه برنامه‌ای برای بایدهای باقی دارن که ما با ایشان همگام پیش بریم. سپاس از شما و من پاسخ صریح اینه میخواهم.
خواهش
بود. سپاس از شما و روزتون خوش.
لطف کردی. خواهش بود. آقای جوادی قربان.
از این شنونده عزیز. ببینید، ما به مسابقه یک حزب نوپا، کمپین اساسی که در دستور کار خودمون قرار گذاشتیم بعد از شکل گیریمون، همین پروژه مبارزه با اعدام چوبه‌های دار جمهوری اسلامی و مبارزه با رژیم 100 هزار اعدام بود و تلاش می‌خوایم بکنیم که این کمپین به موفقیت برسه و این رو سکوی پرشی بکنیم برای تعرض به جمهوری اسلامی، تعرض بیشتر به جمهوری اسلامی در این شرایط سختی که جامعه باش مواجه هستش. سیاست ما سازماندهی جنبش‌های اعتراضی، سازماندهی مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی، سازماندهی تعرض به جمهوری اسلامی در جامعه هست. ببینید، یه ویژگی اپوزیسیون این هست که نقد جمهوری اسلامی رو در دستور خودش قرار داده که اساساً لازم و شرط لازم اپوزیسیون بودن هست. اما ما یه تفاوتی رو به طور اساسی در کار خودمون دنبال میکنیم و اونم این هستش که بتونیم سازمان بدیم اعتراضات رو، بتونیم پرچمی رو در جامعه به اهتزاز در بیاریم که این سازماندهی بتونه رهبری لازم خودش رو داشته باشه و مردم بتونن تعرض بکنن، مقابله بکنن و اون مبارزه‌ای که هر روزه، مقاومتی که هر روزه در جامعه جاری هست و ما شاهدش هستیم، بتونه تبدیل به یک تعرض برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به زیر کشیدن جمهوری اسلامی باشه. ما نگاه میکنیم به وضعیت سیاسی جامعه در سطح ماکرو، ببینیم که ما شاهد یک خلأ رهبری هستیم، رهبری که جنبش سرنگونی در حال حاضر فاقدش هست. ما میخواییم ملزومات تأمین پیشروی جنبش سرنگونی و پیروزی رسوندنش رو از طریق تأمین رهبری فراهم بکنیم و اینها اون امور اساسی هستند که ما در دستور خودمون داریم و سعی میکنیم دنبال بکنیم. مسلما راه ساده و بعضن فراستریشن این شنونده عزیز رو میبینم. جمهوری اسلامی 28 سال زندگی رو بر مردم سیاه کرده، زندگی عادی بر مردم رو سیاه و تباه کرده، نسلی رو به دار کشید، نسلی رو زندگیشون رو نابود کرد، اما راه دیگری بجز تعرض سیاسی سازماندهی شده تأمین ملزومات رهبری پیشروی در مقابلمون وجود نداره. و از این شنونده عزیز دعوت میکنم که به جنبش عظیم علیه اعدام اگر تا کنون نپیوستن بپیوندن و تلاش بکنن که امر خودشون رو دنبال بکنن.
بله، اجازه بدید که آخرین شنونده رو هم روی خط داشته باشیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو، ببخشید یه بار دیگه بفرمایید چون صداتون پخش نمیشه.
عرض کردم درود بر جفتتون، شما و آقای علی جوادی و شنوندگان عزیزتون. صدای من میاد؟
بله، بفرمایید.
خواستم بگم که اون سوالی رو که من طرح کرده بودم صادقانه من یعنی جواب سوالم رو اونطوری که میخواستم، خب طبیعیه که هم اونجوری هم داده نخواهد شد، یعنی جواب سوال. من خواستم از آقای علی جوادی یه طوری دیگه، یعنی یه شکل دیگه، چون میدونم 3-4 دقیقه بیشترم وقت ندارید الان، باید آگاهی ها این سری موارد، ولی سری دیگه 30 ثانیه، که از اونجایی که آقای علی جوادی و حزبش به عنوان حزب اتحاد کمونیست ایران اگه باشه،
کمونیسم کارگری، بله
بله کمونیست کارگری، چون هم حزبن هم کمونیستن هم کارگریان، یعنی حداقل خودشون و رفقاشون باور به این قضایا دارن و حق مسلمشون هم هست، باید بدونن و ایمان دارم که آقای علی جوادی میدونه که سرمایه‌داری تا آخرین گلوله خودش را شلیک خواهد کرد. سرمایه‌داری تا آخرین گلوله، یعنی به سادگی از قدرت پایین نمیاد و برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و از اونجایی که تا آخرین گلوله های خودش هم استفاده خواهد کرد و در سینه های دشمنان از دید اونا خواهد شلیک کنه، خود آقای علی جوادی و حزبش که حزب کمونیست کارگری هم هست، در رابطه با بزیر کشیدن این رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی برنامه عملشون چیست؟ سپاسگزارم، درود بر همتون.
آقای جوادی 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
تأکید روی مسئله بود نظامی قضیه داران ارزه بده من که در این مسئله بحث بکنم. متاسفانه جمهوری اسلامی همونطوری که این بیننده صحبت کردن با حرف خوش مردم با یا با زبون خوش از مقابل در مقابل اعتراضات مردم عقب نخواهد نشست و قدرت رو واگذار نخواهد کرد. نتیجتا باید سرنگون بشه و سرنگونی در این پروسه مسئله نظامی و بود نظامی قضیه رو وارد میکنه. صرفا نمیتونه یه امر سیاسی باشه. در یک جا به منجر باید به این بشه که سازماندهی اعتراضات به سازماندهی یک قیام بر علیه جمهوری اسلامی از نقطه نظر ما قیام کارگری کمونیستی بر علیه جمهوری اسلامی منتج بشه و به زیر کشیده بشه. به این اعتبار ما باید تلاش بکنیم در پروسه خود مبارزه خودمون برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی به این مقطع حساس و تعیین کننده نهایی قضیه که قیام علیه جمهوری اسلامی هست هم فکر بکنیم و غیره. در حال حاضر خطوط و مختصات سیاسی این قضیه برای ما روشن هستند. مسئله رسیدن و ایجاد کردن توانایی‌های لازم برای این امر است. ما به هر حال فکر می‌کنم که یه مقداری از این امر فاصله داریم، اما امری هستش که باید در دستور داشته باشیم براش بتونیم سازماندهی بکنیم. جمهوری اسلامی رو باید با یک قیام مسلحانه، با یک قیام کارگری به زیر کشید و به جلوی این ادامه وضعیت رو نقطه پایانی براش گذاشت.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای جوادی از شرکتتون در برنامه امروز. البته سوالات بسیار دیگری هست، خواه نخواه شنوندگان ما هم سوالاتی دارن. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از اینکه از من دعوت کردید.
خواهش میکنم، لطف فرمودید.